بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت،
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان.
جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین. روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، در اندوه پایان ماه مبارک رمضان هستیم و البته در آستانه عید سعید فطر، عید رحمت پروردگار عالم، که امیدواریم بارش رحمت پروردگار نصیب ما هم بشه انشاءالله. ولی به هر حال عید سعید فطر رو همه با اشک چشم به استقبالش میرن و این اندوه با شادی عید فطر قابل جمع هم هست. هر دو رو میشه در قلب نگه داشت. امیدواریم خداوند متعال اثر ماه مبارک رمضان رو کسب حکمت آنچنان که در روایات فرمودن و همچنین کسب معرفت و کسب تقوا و کسب محبت قرار بده. ما در راه‌های کسب محبت پروردگار عالم دو راه عمده رو بررسی کردیم، یکی علم و تفکر بود و دیگری ذکر. ذکر و یادآوری، چه ذکر زبانی، چه ذکر قلبی، چه ذکری که در مقام عمل انجام میگیره، اون هم ذکر هست که در روایات فرمودن، اینها راه کسب محبت به حساب میاد. ما میتونیم بگیم همین دوتا راهه، دیگه راه دیگه ای رو بهش نپردازیم. چون وقتی شما میگید ذکر هم طاعت پروردگار هم ذکره و هر عبادتی ذکره، خدمت به مردم هم ذکره، اجرای اوامر الهی هم ذکره، طبیعتاً رفتار و عمل رو هم در بر گرفته ذکر. ولی ما میخواییم امشب عمل رو به عنوان یک بخش برجسته ذکر، که معمولاً هم ذکر بهش اطلاق نمیشه در افکار عمومی و ذهن مردم، به عنوان یک راه مجزا برای کسب محبت پروردگار ازش یاد بکنیم. خب، در جلسات قبل به این پرداختیم که ما نیاز به محبت خدا داریم، ما نیاز داریم برسیم به مقام محبت، که آثار عجیبی این محبت پروردگار میتونه در ذهن و روح انسان جاری بکنه، در زندگی انسان ایجاد بکنه. ولی غیر از این که ما نیاز داریم به محبت خدا، جامعه‌مون هم نیاز داره به آدم‌هایی که محب به پروردگار باشن. اینها ستون‌های خیمه جامعه هستن. وقتی که شما اولیاء خدا رو ببینید که یه گوشه‌ای نشستن به عبادت می‌پردازن، به انجام وظایف روزمره خودشون اقدام می‌کنن، فکر نکنید اینها با کسی کاری ندارن، کسی هم با اینها کاری نداره. خداوند متعال روزی به عموم مردم میده، به صدقه سر اینها میده، به دعای اینها بلا از سر مردم برطرف میشه و تکیگاه های مردمن. خدا به خاطر اونها به بقیه اصلا نگاه میکنه. روایات در این زمینه زیاد هست. لذا جامعه هم نیاز داره به این که عده‌ای محب پروردگار باشن، نه فقط جامعه خودمون، جامعه جهانی هم حیرت و سرگشتگی فراوانی درش هست. دنبال یه الگو برای زندگی مناسب میگرده. متاسفانه دشمنان بشریت اجازه نمیدن این الگو خودش رو نشون بده. قتل عام میکنن، نابود میکنن، اتهام میزنن، به انواع و اقسام حیل متوسل میشن این الگو خودش رو نشون نده. ما برای اینکه این الگو رو بتونیم نشون بدیم، باید یک کاری کنیم تو جامعهمون محبت به خدا رواج پیدا کنه، محدود به چند تا شهید از شهدای محدود به چند تا شهید از شهدای مدافع حریم اهل بیت یا شهدای دوران دفاع مقدس نشه. واقعا باید مقدار فرهنگ بشه در درون ما و بتونیم با محبت زندگی بکنیم و محبت رو در زندگی خودمون جاری و ساری بکنیم. خب حالا هم باید آگاهی کسب کنیم برای به دست آوردن محبت. خیلی از شیعیان هستن محبت اولیه به امیرالمومنین دارن، اما تا حالا دو تا کتاب مفصل در مورد حضرت نخوندن. وقتی اینا انتظار دارن محبتشون درجهش بره بالا برای امیرالمومنین، خب این اتفاق نمیفته. بعضی ها هستن به شنیده های روزه هاشون اکتفا میکنن و نمیرن مقتل بخونن یا کتاب تاریخی مطالعه کنن. خیلی ها هستن که به ذکر صلوات راحت میپردازن اما یک کتاب از زندگی پیامبر اکرم نخوندن. شما مطمئن باشید بخش هایی از زندگی پیامبر گرامی اسلام که بعضن بخش های مهمی هم هست هیچ وقت به این سادگی ها در سخنرانی ها بیان نمیشه که آدم اونها رو بشنوه. واقعا نیاز به آگاهی هست برای محبت. یه جوانی به من میگفت من قبلنها خیلی گریه میکردم برای اهل بیت ولی اخیرا دیگه سرد شدم. گفتم خب کتاب بخون. گفت پس چرا من قبلا کتاب نخونده میتونستم گریه کنم؟ گفتم اون دندان شیری بود که خدا به تو داده بود، این دندان شیری میفته، بعدش باید با کسب و اکتساب این محبت رو به دست بیاری. اولش یک محبتی به تو میکنن، شروع میکنی که به بندگی، خب لطف خدا رو میبینی، ولی بعدش دیگه باید زحمت بکشی تا همون مقدار لطف رو یا یه مقداری از اون رو به دست بیاری. و این لازمش اینه که آدم مطالعه کنه، تأمل کنه، تفکر بکنه. علم واقعا میتونه آغازی باشه برای محبت انسان. مطالعه قرآن کریم هم همینطوره، یعنی قرآن کریم رو نباید طوری بخونیم که انگار مطالعه نمی کنیم، داریم یه الفاظی رو صرفا تلفظ می کنیم. نه، باید مطالعه کنیم قرآن رو. حتی اگه شده مثلا آیات قرآن رو با صوت و به صورت دلنشین هم نخونیم و یه آیه رو خوندیم بلافاصله آیه بعد، مثل این جلسات قرائت قرآن، خودمون بنشینیم یک صفحه رو ممکنه یک ساعت طول بکشه بخونیم، پای کدوم آیه بیستیم. بله، رسمهای خوبی هست که محیطهای عمومی قرآن میخونن. ما در جلسه اینجا صحبت کردیم چقدر خوبه این قرآن خوندن ها همراه با عشق باشه و اون آثار قرآن خوندن رو ظاهر کنیم. ولی واقعش اینه که بنده خودم هر جا میخوام بنشینم با جمع یا جایی با تلویزیون با برنامه های این چنینی قرآن بخونم دچار مشکل میشم، چون قاری محترم میخونه میره جلو و آدم پای یه آیه گیر کرده، باید وایسه فعلا، هیچی مجبوری خاموش کنی و بگی حالا من صبر کنی و رد نشم. و این سفارش خود اهل بیته که رد نشید از یک آیه به این دلیل که من باید سوره رو تمام کنم، حالا بخونم تا تمام کنم. سریع هم فرمودن رسول گرامی اسلام نخونید تا تموم کنید. خب تموم نشه، اونجایی که آیه توجهت رو جلب کرده بشین در موردش فکر کن، بشین در موردش تأمل داشته باش. بعد گاهی از اوقات آیات قرآن محل آگاهی ما هستن، هنوز ما اصلا نمیدونستیم یه همچین مطلبی رو خدا گفته، بعد که میدونستیم محل تفکر ما میشن و جنبندی هایی که باید انجام بگیره. انشاءالله در طول سال این ارزشمندترین عبادت یعنی تفکر رو داشته باشیم. در مساجدمون خیلی خوبه یه وقتی رو اختصاص بدن ساکت باشه. اصلا اینجوری نیست که تو مسجد بین دو نماز ساکت باشه جلسه به هم خورده. آقا یکی باید دعا بخونه، آقا یکی استی بخونه، یا مثلا یک کسی حتما یه ذکر صلوات بگه، آقا برای سلامتی حضرت، برای فرج حضرت. آقا یه دقیقه ساکت باش، ما داریم فکر میکنیم. این فکر کردن خودش یک کاریه. بله صلوات ذکر خوبیه، قرآن خوندن، دعا خوندن خوبه. یکی از ارزشمندترین عبادت ها خود تفکره که بعضی اصلا بلد نیستن تفکر رو، عادت نکردن، تو برنامه‌شون نبوده. مساجد میتونن این رو در سبد نیازهای روزمره ما قرار بدن و ما رو عادت بدن به اندیشیدن، حتی راهنمایی کنن در مورد چه چیزهایی بیاندیشید. خیلی موضوعات هست که انسان میتونه در مورد اون اندیشه بکنه که در روایات ذکر شده. آگاهی و تفکر دو تا راه کسب محبته. با تفکر انسان به محبت میرسه، این خیلی نکته عمیقیه، باید تجربهش کرد. و ذکر راه دیگر کسب محبت بود، ذکری که با زبان باشه، با اندیشه انسان همراه باشه، با توجه قلبی انسان باشه، نه عاشقانه. همین که آدم توجه قلبی داشته باشه به ذکر کفایت میکنه. یعنی خدایا من باید تو رو با عظمت یاد بکنم، خدایا من باید بارها بگم سبحان الله، بارها بر وحدانیت تو تأکید بکنم، بارها بر این که کسی غیر از تو قدرت نداره باید بر این تأکید بکنم. همین رو عمیقا اگر کسی بهش توجه داشته باشه، کلی ذکر قلبی محسوب میشه. بعضی ها فکر میکنن ذکر قلبی یعنی عاشقانه گریه بکنی و ذاکر باشی، نه، این کار ما نیست، این کار اونهاییست که عاشق پروردگار شدن و مراحلی رو پیش رفتن. خب در کنار ذکر عمل هم خیلی مهمه، یعنی فکر و ذکر و رفتار و عمل. ما میتونیم این سه تا راه رو سه تا راه عمده برای کسب محبت به حساب بیاریم. اگرچه ذکر یه معنای وسیعی داره که فکر رو هم در بر میگیره، اگرچه ذکر یه معنای وسیعی داره که عمل رو هم در بر میگیره، ولی خب مردم غالبا وقتی میگی ذکر یاد تفکر یا یاد عمل نمیافتن، لذا این دوتا رو جدا کردیم، کما این که بعضا هم جدا در روایات ذکر شده. مثلا در این دعا پیامبر گرامی اسلام میفرماید والعمل الذي يبلغني حبك، خدایا عملی رو به من بده که این عمل من رو به محبت تو برسونه. حالا امشب در مورد این که چه عملی ما رو به محبت پروردگار میرسونه ان شاء الله نکاتی رو عرض خواهم کرد. در ارشاد القلوب در حدیث معراج سخنی آمده است که آثار حبی عمل خالص رو اینجوری بیان کرده. من این رو ابتدا برای شما این روایت رو بخونم، بعد در مورد اون عملی که آدم رو به اینجا میرسونه مطالبی رو بگیم. میفرماید من عمل به رضایی، پیامبر خداوند متعال در واقع میفرماید کسی که به رضایت من عمل بکنه. در این باره باید صحبت بکنیم، فرق هست بین عمل به رضایت خدا با کار خوب. عمل به رضایت خدا کار خوب هست، ولی هر کار خوبی نیست. کار خوبی است که خدا اون لحظه از ما میخواد. بعضی از زرنگا کار خوب میکنن، ولی نه کار خوب مورد رضایت خدا. الان باید یه کار دیگه بکنه، الان باید رسیدگی به محرومین بکنه، رفته تو مسجد نشسته داره دعا میخونه، الان باید بشینه تو مسجد دعا بخونه، داره میره به این و اون خدمت رسانی میکنه. خب حالا خدمت رسانی وقت دیگه هم میتونی بکنی، الان وقت دعاست. نه، عبادت به جز خدمت خلق نیست. الان باید بره کار مثلا تحصیلیشو انجام بده، میخواد بره خدمات اجتماعی ارائه بده. آقا شما الان وقت درس خوندنته، الان وقت اینه که بره خدمات اجتماعی ارائه بده. نه، درس خیلی مهمه، من باید برم کار علمی بکنم. بالاخره آدم اینجوریه دیگه، آدمیزاد یه موجودیه که رنده و از زیر در روی داره، مخصوصا آدمایی که کمی مذهبی میشن ولی از سلامت کامل روحی و نفسی برخوردار نیستن. اولین کاری که میکنن دین رو به بازی میگیرن، اولین کاری که میکنن با دین، با دینداری معصیت پروردگار میکنن. اینها خب خیلی آدمهای ویژه‌ای هستن و همیشه هم سنگ سر راه دینداری مردم هستن. بعضی وقتا مردم از چنین دیندارایی بدشون میاد، نمیتونن دلیلی هم ذکر کنن. مردم بدی هم نیستن که کلن از دیندار بدشون بیاد، میگه من نمیدونم چرا این دیندار آدم بدم میاد ازش. یه وقت این بد اومدن از سر حسادته، یه وقت این بد اومدن از سر تکبره، یه وقت این بد اومدن از سر کفریه که طرف تو وجودش داره، مشمئز از ذکر خداست، بعد از این آدم ذاکرم مشمئز میشه. اونا خب حسابشون جداست. ولی بعضی هم آدم های بدی نیستن، از بعضی از دیندارا بدشون میاد، نمیدونن برای چی. من میخوام میگم اونا، من میدونم برای چی. اونا از دیندارایی بدشون میاد که در دینداری واقعا دینداری میکنن، ولی هر عملی رو سر جاش انجام نمیدن. اونی رو که الان خدا ازشون میخواد انجام نمیدن، یه جای یه کار دیگه میخواد جاش بکنه. مثل ابلیس گفت من جای این سجده برای آدم 4000 سال برات نماز میخونم. مثلا خدا بهش اجازه نداد دیگه، انداختش دور. خیلی از بندگان خدا هستن که در جهت رضایت خدا کار نمیکنن، کار خوب میکنن ولی در جهت رضایت خدا نیست. در جهت رضایت خدا بخوای کار بکنی، خدا یه انعطاف پذیری هایی گاهی ازت میخواد که خیلی از مسلمان ها کفرشون اون موقع ها در میاد. امتحان های خدا از آدم میگیره، بعد باید دعا کرد خدایا سخت از ما امتحان نگیر، ما طاقتشو نداریم، مالا طاقت لنا تحمیل به ما نکن. ولی آدم باید بره به این سمت دیگه، ما دنبال عملی هستیم که بخواد محبت خدا رو جلب کنه. این که ما گاهی از اوقات عمل انجام میدیم اما محبت خدا رو بهش دسترسی پیدا نمی کنیم، مال چیه؟ یا عملت به جا نبوده، یا به جا بوده نیتت درست نبوده، بالاخره برای کسب رضایت الهی نبوده، یا از اساس این عمل الان برای رضایت الهی نبوده. مثل خوارج که یه دفعی احترام گذاشتن به قرآنشون عود کرد. شما چقدر احترام میگذارید به قرآن؟ بله، قرآن سر نیزه گرفتن، شمشیر کشیدن به صورت امیرالمومنین علی علیه السلام به احترام قرآن. خب این یه بیماریه دیگه، احترام به قرآن چیز خوبیه، الان اینجوریه. حسن بصری برگشت به بنابر نقلی که هست به امام حسن بله به یکی از فرزندان ائمه هدا، گویا امام حسن مجتبی علیه السلام داشت وضو میگرفت اسراف میکرد، بعد برگشت حضرت بهشون فرمودن که آب انقدر لازم نیست اسراف کنی برای یه وضو. حسن بصری برگشت نگاه کرد فرزند امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گفت چطور علی ابن ابی طالب اونقدر خون ریخ اسراف نکرد، من یه کمی آب بریزم اسرافه؟ ببین خب چی بگه آدم، داره ظاهرا حرف اخلاقی خوبی میزنه دیگه، بدم نیست. شما بدونید آخرین کسانی که باقی میمونن و به شدت امام زمان ارواح الله الفدا با اونا برخورد میکنه، اونا کسانی نیستن که مردم رو دعوت به فسق و فجور بکنن، اونا مردم رو به اخلاق و دین دعوت میکنن. منتها چه دین و چه اخلاقی؟ اون اخلاق و دینی که جلو امام زمان وایسته. و البته حضرت همشون رو گردن خواهد زد و تاریخ بشریت رو از شر چنین دینداران احمق و اخلاق مداران بیدینی خلاص خواهد کرد که خوبی ها رو میارن مقابل امام زمان قرار میدن، که البته جدیدم نیست. در صدر اسلام هم پیامبر گرامی اسلام فرمود دو گروه کمر من رو شکستن، یکی منافق، یکی مقدس نفهم، که کار خوب میکنه، سختم کار خوب انجام میده، ولی هیچ کدومش به جا نیست. اینا الان تو باید انجام بدین؟ اینا خیلی سخته، اینا خیلی عجیبه. خب وقتی که اینجا میفرماد من عمل به رضایی، کسی که به رضایت من عمل بکنه، معلوم میشه عمل مطابق رضای الهی سخت گیر میاد. من آب پاکی رو دست شما بریزم شب برید در خانه پروردگار عالم تو این لحظه های نورانی و از خدا بخواید، بگید خدا ما نمیتونیم، از همون کاری برنمیاد، تو خودت باید کمکمون کنی. آدم بخواد تشخیص بده عمل مورد رضایت الهی رو، خیلی کار سختیه. چرا کار سختیه؟ به این دلیل فرمود 2 رکعت نماز ازت قبول بشه یا یه کار خوب ازت قبول بشه بهشت برات واجبه. یه کار خوب، ای بابا، یعنی ما یه کار خوب نداشتیم، همه رو جابجا انجام دادیم. 1000 تا کلید داری، یه دونه قفل یا هزار تا قفل در مسئله مناقشه نیست. خب میتونی همه اینا رو جا به جا بزنی، هیچ وقت هم نتیجه نگیری. تصادفی نیست هیچ کاری در خونه خدا. اون کار تصادفاً کار خوبی بود. نه تصادف، کسی با تصادف بهش نمیره. مگه شانسی میخوام باز کنن؟ مگه قماربازیه؟ تصادف وجود نداره. هرچی هست مهارت و معرفت و هوشمندی و دقت. لذا اگر فرمود کسی عملی رو مطابق رضای من انجام بده، من این برکات رو بهش عنایت میکنم، این محبت رو بهش عنایت میکنم. مؤمنی نگردیدن که کارهای خوب زیاد کردن ولی این آثار محبتی رو نداشته، بدونن مال چی بوده. کار خوب انجام دادی ولی مورد رضای پروردگار نبوده. حالا کار خوب مورد رضای پروردگار یه مشکل دیگه داره که بعد اونو میخونیم. آقا ما پیدا کردیم، بالاخره یه وحی به ما شد، یا ما نفسمون رو کشتیم، یه کار خوب پیدا کردیم انجام بدیم که این مورد رضایت خداست. خب الحمدلله برو انجام بده. حالا باید با آدابش انجام بدی، ولی بازم مورد رضایت خدا قرار نخواهد گرفت. یکیش اخلاص دازه. موارد دیگه ای هست، من آیاتش رو برای شما میخونم. ما میخواییم ببینیم که کدوم عمل ما رو به محبت خدا میرسونه. حالا این روایت رو بخونم، بعد بریم سراغ آداب یه عمل خوب که چجوری باید باشه. من عمل به رضایی الزمه ثلاث خصال. کسی که به رضای من عمل بکنه سه خصلت رو بهش میدم. اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل. یه شکری بهش میدم که همراه با جهل نیست. دقیق بفهمه چه نعمتایی رو باید تشکر کنه، هیچ نعمتی رو دچار غفلت و جهل و نادانی ازش نخواهد شد. خیلی عارفانه شکر خواهد کرد. و ذکرن لا یخالطه نسیان. ذکری بهش میدم که دیگه نسیان داخلش نیست، هیچ از امور معنویش رو فراموش نخواهد کرد. و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین. این غرض بحث ماست. اگر کسی عمل به رضایت الهی بکنه، خدا میفرماید من محبتی بهش میدم که محبت هیچ کسی رو بر محبت من ترجیح نده. میشه اشد و حبا لله. خدا فرمود در حدیث معراج، نقل شده در کتب شریف معتبر، که اگر کسی عمل به رضای الهی بکنه خدا بهش محبت عنایت میکنه. کدوم محبت؟ نه اون محبتی که گاهی کس دیگر و چیز دیگر رو بر خدا ترجیح بده. بعد خود خداوند متعال میفرماید آثار این محبت رو. فاذا احبنی احببتو. اگه منو دوست داشته باشه منم دوستش دارم. خب بعد اگه دوستش داشته باشم چیکار میکنم؟ این برای اینکه ما اشتباه نگیریم ما، که آیا این اتفاق تا حالا برای ما افتاده یا نه. و افتح عین قلبه الی جلالی. باز میکنم چشم قلبش رو به جلال خودم. اینجور آدم ها عظمت خدا رو خیلی پی میبرن، جلال و جبروت پروردگار رو خیلی پی میبرن. و اما من خوفم مقام ربهی، از مقام خدا خیلی خوف میکنن، نه از عذاب خداها. هیبت الهی اونا رو میگیره. خیلی آدم های مؤدبی میشن نسبت به پروردگار عالم. وقتی کسی جلال خدا رو فهمید، وقت میدونید که میمیره برای جمال خدا، میمیره برای محبت خدا، میمیره برای لطف خدا، اصلا یه چیزی میشه. حالا بذارید خود روایت بفرماید. فاذا احبنی احببتو. دوستش داشته باشه، اون دوستم داشته باشه، منم به او علاقه پیدا میکنم و چشم قلبش رو باز میکنم به جلال خودم. فلا اخفا علیه خاصت خلقی. هیچ وقت خاصان خودم رو ازش مخفی نمیکنم. میفهمه کیا خوبن، میفهمه کیا خیلی نازن دیگه، میفهمه دیگه. چرا میفهمه؟ چون عین قلبش روشن شده، باز شده، چشم دلش باز شده، با چشم دل نگاه میکنه. این آدم درستیه. میفهمه. اولیاء خدا همه میفهمن. اگر میبینید اولیاء خدا احیانا یه کسانی اطرافشون هستن، میان میرن، به کسی چیزی نمیگن، لبخند میزنن، خب این لبخند میزنن چون آداب اسلامی اقتضا میکنه، نه که نمیفهمن آدم ها چند مرد حلاجن. فاناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار حتی ینقطع حدیثه من المخلوقین. و مجالسته معهم. می فرماید اینجور افراد رو عمل به رضایت من انجام داده، من محبت خودم رو بهش دادم. یکی از نتایجش چیه؟ من با اونا مناجات میکنم. فاناجیه، من با اونا مناجات میکنم. اونا زور نمیزنن با من حرف بزنن، من با اونا حرف میزنم، اونا جواب منو میدن. مست جواب منن، مست مناجات منن. من با اونها مناجات میکنم در تاریکی شب و در وسط روز، هر دوش. به حدی که دیگه حرف زدن با مردم رو قطع میکنن، میان به سمت من. ما سر نماز هم فکرهای دنیاییمون رو قطع نمی کنیم، سر نماز وایسیم. بعد می فرماید که و اسمعه کلامی و کلام ملائکتی، حرف خودم رو بهشون می شنوونم، می شنوند کلام من و کلام ملائکه من رو. خب اینا قرآن که می خونن، خیلی قرآن زنده است، زنده بودن قرآن رو درک می کنن، پیام های قرآن، خطاب های قرآن رو درک می کنن. هر تیکه‌ای که آیه قرآن داره به اون میندازه. مثلا شما فرض بفرمایید با خدا قرآن بخونید، میدونید چی میشه؟ خدا آیه قرآن نشون میده، میگه نگاه کن ببین، این که اینجا اینو فرمود، میدونی منظورش برای تو چیه؟ اینه. خیلی عالی آدم اینجوری قرآن بخونه. بعد مؤمنین همینجوری قرآن میخونن. دفعه دیگه قرآن بخونه، حالش فرق میکنه. خدا یه برداشت دیگه میگه امروز این آیه میخواد به تو اینو بگه، این آیه میخواد اینو به من بگه. برداشتش با الهامات پروردگار عالم هماهنگ و مطابق نیازش. این چقدر لذت میبره از قرآن خوندن. محافظ حضرت امام میفرمودن که امام هر روزای عادی، نه روز ماه رمضان، روزی 12 مرتبه قرآن میخوند. خب چرا نخونه؟ خدا داره باش مناجات میکنه، خدا داره با زبان قرآن باش حرف میزنه. چه لذتی از این بالاتر؟ فرصت پیدا میکنه میره سراغ قرآن. وظایف دیگه اش هم داره انجام میده، خدا برکت هم بهش داده. یک انقلاب جهانی رو هم داره اداره میکنه و بله قرآنش هم میخونه. خیلی زیباست. کلام ملائکه خدا رو درک میکنن اینا، الهاماتی که بهشون میشه، نه اوهام از خودشون احساس علکی صادر بکنن. بعد میفرماد و اعرفه السر الذي سترته عن خلقي، بهش میشناسونم سری که من این سر رو مخفی کردم از خلق خودم، اسراری رو به اینها خواهم گفت. چی بگم دیگه؟ اولیاء خدا برخیشون موقع رفتن به نزدیکترین افرادشون اسراری رو در گوشی بیان میکنن که کسی مطلع نمیشه، فقط مردم میبینن. برید بررسی کنید زندگی اولیاء خدا رو، زندگی حضرت امام رو بررسی کنید، ببینید با چه کسانی لحظه های آخر رازگویی کردن. خیلی چیز پیچیده ای نیست. خب این از این بخش. عملی مورد رضایت پروردگار باشه، ما رو به محبت میرسونه. بعد کسی به محبت رسید چه آثاری داره؟ همین که بعد به محبت رسید دوست داره شنگول باشه و لذت ببره، بره تو خیابون راه بره. نه، بقیه راه ها رو براش باز میکنه. اما گفتیم که دو تا ویژگی داره عمل مورد رضایت. یکی این که اصلا عمل به جا باشه، درست باشه، الان خدا اینو ازت خواسته باشه، که انشالله خدا هدایتمون بکنه به این سمت. دوم این که این عمل رو با آدابش انجام بدی. در صدرش نیت و اخلاص هست که اینو اصلا در موردش صحبت نمی کنیم، مثلا وقت نیست بهش بپردازیم. ولی ویژگی های دیگری باید داشته باشه. مثلا عملی که مورد رضایت خدا باید باشه چیه؟ یه کار خوبیه که با اشتیاق انجام بدی. اگه بدون اشتیاق انجام بدی و منفعلانه، خدا ازت قبول نمی کنه. من آیه قرآن براتون بخونم، خیلی به اصطلاح عجیبه، در ارتباط با منافقین یا افرادی که خدا طردشون میکنه از جامعه ایمانی. اینجوری میفرماد ولا ينفقون الا وهم كارهون، انفاق میکنن ولی ناراحته، انفاق میکنه، خمس میده، زکات میده، بعد ناراحتم هست، میگه ای کاش میشد ندیم. بعد بهش میگن آقا این خمس به گردن تو نیومده. آخ جون خیلی ممنون، خدا خیر، من دفعه بعدم بیام خمسامو پیش شما حساب کنم. بابا تو چقدر شاد میشی خمس نباید بدی، پس ناراحت میشی خمس میدی؟ میفرماد لا ينفقون الا وهم كارهون. نه مال منافقینه که. آقا شما انقدر خمس برات نمیاد، همون مثلا یه میلیون تومانی شما یه صد هزار تومان بده. بله خیلی ممنون، خوشحال شدی؟ خب این یه میلیون تومان میشد ناراحت میشدی؟ میشه لا ينفقون الا وهم كارهون. که یکی از آداب عمل اینه که با اشتیاق باشه. قابیل چی شد اولین جنگ جهانی رو راه انداخت، نصف جمعیت جهان رو کشت، حضرت هابیل رو کشت. وقتی که بران شد قربانی ببرن، یه سبزی به درد نخور، یه محصولات زراعی به درد نخور برد. هابیل چی برد؟ بهترین گوسفندش رو برد. خب خدا قربانی هابیل رو قبول کرد، قابیل رو قبول نکرد. خدا که تبعیض قائل نمیشه که عشقی رفتار بکنه به تعبیر ماخ نعوذ بالله. نه، رو حساب و کتاب. و تو شوق نداری برای پرداخت. حالا بگذارید من یک روایت آیه قرآن دیگه برای شما بخونم. لو اراد الخروج برای خروج اگر اراده بکنن، لاعدوا له عدتا ولكن كره الله انبعاثهم. لو اراد الخروج لاعدوا له عده. اگر اینا میخواستن پیامبر من با تو خارج بشن برای جهاد، باید خودشونو آماده میکردن، باید شلوغ میکردن، آقا اسب و بیار، فلان یه پول به من قرض بده، میخوام یه ذره خوب بخرم. باید حسابی برای جهاد اشتیاق از خودشون نشون میدادن. اینا پس چرا اینجوری دارن آماده میشن برای جهاد؟ جهاد باید بیان، اسب هم از خودمون باید بیاریم، بعد حالا اسلحه رو چیکار کنیم؟ آماده نشده که دارن میرن که. خب حالا آماده میشیم دیگه، تو مثل که حال نداری اصلا. ببینید خداوند متعال آخرش چی میفرماد. کره الله انبعاثهم، خدا بعدش میاد اینا با تو بیان. یا رسول من اینا رو نبر جهاد، بی خود میکنه بیاد جهاد. عجیبه. بعد میفرماید که به اینها بگو، به اینها گفته میشه قیل اقعدوا مع القائدین، بشینید شما با همین پیرزنایی که تو خونه نشستن، شما برید بشینید، نمیخواد اصلا بیاد جهاد. این چه طرز آماده شدنه برای جهاد؟ کو اشتیاقت؟ خیلی جالبه نیست؟ عملی مورد رضایت خداست که با اشتها انجام بگیره. اتفاقا سر دو تا عمل خدا تو قرآن اشتها میخواد از بنده هاش، یکی جهاده یکی انفاقه. این دوتا رو باید با اشتها انجام بدی. یک شهیدی که ما امشب میخوایم از این شهید بزرگوار یاد بکنیم، شهید روح الله قربانی، جوان نمیدونم 23 ساله‌ای که یا همین حدود سن به شهادت میرسه، بعد سال گذشته فکر کنم به شهادت رسیدیشون، همراه با رحلت حضرت امامشون به دنیا آمده بودن، اسمشون رو گذاشتن آقا روح الله، اسمشون رو می‌خواستن بگذارن عباس، همون اسمش وجه تسمیه خوبی در شخصیت ایشون میتونست پیدا کنه، هم روح الله گذاشتن دیگه، واقعا فرزند روح الله. امامو ندیده ولی آدم زندگیشون رو مطالعه میکنه، مثلا انگار تو مکتب امام کلی رفته کار کرده، پرورش پیدا کرده. خانواده‌شون میگن، خانومشون میگه که یه بار از تو اتاق در اومد، برگشت گفت که این کل این زندگی رو خانم حاضری همه رو فدای خدا بکنیم، در راه خدا بدیم، همه رو بدیم در راه امام حسین. خانومش میگه خب بله، ما حرفی نداریم. میگه خب مثلا یه کاری بکنیم الان. خب بابا حالا چیزی نشده، من کسی میخواد زندگی ما رو از اون بگیره، ما باید تخلیه کنیم بذاریم بیرون. برمیگرده به خانومش میگه آدم هر چی داره اینا رو در راه خدا و امام حسین بده، در راه امام حسین بده میمونه. همونجا برمیگرده میگه میخوای حلقه هامون و انگوش حلقه و انگوشتر هامون رو که مال ازدواج قشنگه، اینو بدیم به حرم امام حسین. بابا تو یه شوقی داری
حلقتو به امام حسین بدی. حالا نگر داره خیلی امام حسین حلقه شما رو میخواد چیکار؟ نه دیگه، این شوقه که میخواد فدا کنه، میدونی؟ با همین شوق میره جان میده در راه خدا. خب شهدا رو از بین خوبان واقعا انتخاب میکنن. خیلی عجیبیه این حرف، باید اینا رو تجربه کرده باشید. یکی در ارتباط با قربانی دادن در راه خداست، یکی در ارتباط با حالا جان دادن. قربانی ممکنه از اموال آدم باشه. اصلا قربانی گرفتن که بدونید یکی از رسمهای بسیار مهمه در مسائل معنوی است. همه باید آماده باشن یه روزی خدا ازشون یه قربانی بخواد، اسماعیل تو بخواد. حالا اسماعیل هر کی یه چیزیه ها، یکی خدا بهش میگه بچه ها تو بده، میگه بفرمال شما. شما خیلی ریلکسی، مثل این که رو بچه ها چی حساسه ملائکه من. البته خدا سوال نمی کنه، میدونه همه رو. ما میخواییم کمی ترسیم بکنیم. آقا ایشون نسبت به ماشینشون خیلی حساسه. خب خدا میفرمه همون ماشین تو بده. خدا نمیشه من میخوای پول بدم دوتا ماشین دیگه در راه خدا؟ نه، همین ماشین تو من میخوام. یکی میبینی رو مقامش حساسه، یکی روی نمیدونم آبروی اجتماعیش. حضرت ابراهیم رو اسماعیل حساس بود و این حساس بودن هم جا داشت. حضرت ابراهیم اگر حساس بود یه عمری بچه دار نمیشد. بعد از خانم دومش خدا بهش بچه داد، خانم اولش دعوا را انداخت، رفت به امر خدا خانمش رو گذاشت یک جای دیگری، بعد سالها بچهشو نمیدید. هم بچه دار شده بعد از سالها، این پسر خوبی هم شده، هم از او دوره، اومده با پسرش هشت و نشت داره، خانه کعبه رو میسازه، عجب پسری هم شده ماشاءالله. خب خدا میفرماید خیلی پسر خوبیه دیگه، شما هم که سنی ازت گذشته به تعبیر امام حسین علیه السلام دعای عرفه که خدای رحم کردی به ابراهیم، سنی ازش گذشته بود، ازش نخواستی پسرش رو قربانی کنه در راه تو. بعد خدا فرمود حالا پسرت رو قربانی کن. از هر کسی خدا یه قربانی میگیره، باید آماده بود. کدوم عمل انسان رو میرسونه به محبت خدا؟ خود شما ببینید. بگذارید باز از شهدا حرف بزنم. خیلی امشب ختم به خیر داره میشه ماه رمضان ما که با این بحث مواجه شدیم. خیلی عالیه. در روایت داره افضل الشهدا، بهترین شهدا کیا هستن؟ الذین یقاتلون فی الصف الاول، کسانی که در صف اول مقاتله میکنن. فلا یلفتون وجوههم حتی یقتلو، روشون رو بر نمیگردونن تا کشته میشن. همین شهید قربانی، همین شهدای مدافع حرم که ما توفیقمون کم شد هر شبی از یک شهید یاد کنیم، چه اصراری توشون بود برن خط مقدم، چه التهابی توشون بود برن خط مقدم. ایشون انقدر اصرار داشت برای شهید شدن توی عملیاتی که بچه ها رفقا دیگه دستش مینداختن در عالم رفاقت و ملیح و خیلی مؤدبانه ها، ببین این عملیات هم شهید نشدی. ایشون دم مقر بوده، گفته ببین درسته تو خط شهید نشدیم، ولی اگه خدا بخواد شهادت رو به آدم میرسونه، همینجا که وایستادیم دم مقر، همینجا شهادت رو به ما میرسونه. میره یه ماموریت رو انجام میده، برمیگرده اتفاقا یه گلوله دشمن میاد، همونجا دم مقر به شهادت میرسه. چون خیلی اصرار داشته تو خط مقدم به شهادت برسه، بچاتی که میندازن برمیگرده این جوابو میده، میگه دست خداست، خدا بعد این التهابش چقدر قشنگ جواب میده. همون که اسرار رو خدا باز میکنه براشون، اینجوریه دیگه. میفرماید افضل الشهدا الذين يقاتلون في الصف الاول، کسانی که در صف اول به شهادت میرسن. واقعا خانواده های این شهدا چی میکشن؟ اینا که آدمای معمولی نیستن که خانواده دلشون تنگ نشه، آدمای فوق العاده ان. خانواده های اینا هم قربانی های بزرگ دادن، همسران اینا، مادران اینا، پدران اینا، فرزندان اینا، اینا آدم های معمولی نبودن که. ابراهیم وار اسماعیلشون رو دادن. حالا اسماعیل رو خداوند متعال از حضرت ابراهیم نگرفت، ولی اینا قربانیشون رو دادن، خیلی قابل احترامن. من رفته بودم خانه یکی از رزمندگان شهید اهل افغانستان، خب خانواده کوچکی داشت و در یک خانه استیجاری، و خب فرمانده اون حرکتی بود که رفته بودن اونجا، بعد قربانی دادن. آداب قربانیشو نگاه کن. میپرسیدن که، یعنی یکی از دوستان میگفت، میگفت پرسیده بودن از ما بعد از چند روز از شهادت ما کی باید این خونه رو تخلیه کنیم. گفتن آقا حالا برای شما یه خونه ای رفقاتون اجاره کرد. گفتن خب رفقا اجاره کردن به اعتبار آقا بوده، آقا رو هم شهید شد دیگه، ما که الان به درد نمیخوریم کسی برای ما دل بسوزونه خونه، میریم حالا خدای جوری. میخواست بلند شه و کجا میخوای بری؟ آداب قربانی دادن، این عملا محبت میاره. عمل دلچسب انجام بدی با اشتها، با علاقه. همین شهید قربانی دبیرستانی که بوده مقید بوده، میخواسته بره حرم امام رضا، با رفقاشون میخواستن برن، لباسشو میشسته، اتو میکرده، او کسی اصلا دباد به اتوش دست بزنه. ما کجا بریم حرم؟ حالا چه اصراری لباس رو اتو کنی؟ ببین این شوقشو داره یه جوری نشون میده دیگه. یعنی عمل مورد رضایت یا آدابی داره. خب بله، دوران دبیرستان وقتی اینجوری باشه، دورانی که مسنتر میشه، خب طبیعتاً هی دائره این اشتیاقش برای یه عمل مورد رضایت افزایش پیدا میکنه، در حالی که توی دانشکده هنری درس میخونده، رها میکنه موقعیت رو، میاد تو سپاه. یه دقتای اینا تو زندگیشون دارن، تو خاطراتشون نوشته که میگفته حقوق سپاه، چون سپاه لشکر حضرته، این حقوق پاکه و از این. بعد کنارش هم یه کار و کاسبی داشته، میگفته این کار و کاسبی ما زیاد حساب کتاب نداره، اونو تو غذا خوردن و اینا نذاریم، فقط خود حقوق سپاه رو بگذاریم، اینو خود حضرت داره میده. ببین چقدر تمیز شسته رفته زندگی میکنه. خب خدا خوشش میاد دیگه، خدا خیلی خوش سلیقه است، خیلی خوش سلیقه است، زیبا پسنده. از آدم های منفعل بدشون میاد. خب خیلی ها هستن دینداری میکنن به محبت نمیرسن، چرا؟ چون عمل مورد رضایت با آدابش انجام نمیدن. برسیم به این شهدا. میفرماد اولائک یتلبتون، اینها لم دادن ها در کجا؟ فلغرف العلا من الجنه، لم دادن در عالی ترین غرفه های جنت. یضحک الیهم ربک، خدای تو به اینها لبخند میزند. فاذا ضحک ربک الی عبد فی موطن فلا حساب علیه، کسی خدا به اونها لبخند بزنه بپسنددشون، اینا حساب ندارن، بی حساب خدا با اونها برخورد میکنه. ما خیلی حرف عجیبی نمیزنیم. فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به مقام بر، به مقام خوبی نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، انفاق کنید اون چیزی که دوست داری. خدا از ما سخت امتحان نگیر، درسته، ولی به خدا اجازه بدید کارشو بکنه. بگو خدایا سخت ترین امتحانا رو برای ما آسون کن، درسته، که بذاریم به عمل با محبت برسیم. میفرماد و ما تنفقون من شیء فان الله به علیم، هر چیزی رو شما در راه خدا پرداخت میکنید، خدا علیمه، میدونه چی کار کردی، میدونه. تو علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میفرماد که خدا میدونه مال به جون آدم بسته است، این تعبیر خود علامه است رضوان خدا بر او باد، که بله خب انسان براش خیلی سخته که بعضی از پرداختا رو در راه خداوند متعال داشته باشه. کدوم عمل انسان رو به محبت میرسونه؟ عملی که خیلی دقیق طبق رضایت خدا انجام بگیره و بعد از اینکه از نظر نفس عمل درست و به جا بود، و خودم با آداب، با اشتیاق، با دل این عمل رو انجام بده، نه تنها اخلاص که حالا اونم به جای خودش محفوظ، آدم واقعا با اشتیاق انجام بده. من پیشنهاد میکنم نماز عید فطر رو از دست ندید، با آدابش. بهترین نماز نمازی است که نماز جامع شهر باشه، پشت سر ولی مسلمین باشه یا نماینده ولی مسلمین. از بهترین ها کوتاه نیاید، نه منفعلانه نماز بخونیم. حالا اینجا سر کوچه ما میخونن دیگه، بریم همینجا و برگردیم. خب مثل که شما خیلی خوشت نمیاد این نماز رو به جا بیاری، خب ما نمیپذیریم ازت، باشه برو راحت باش، اصلا نمیخوندی شاید. این شاید رو بگیم چون بعضی دوستان گله میکنن، میگن نگو نخون، بذار بخونه همونشو، باشه. ولی عمل مورد رضایتی که محبت میاره، اون چجوری عملی باید باشه؟ خود ما فکر کنیم میتونیم بفهمیم. پیامبر گرامی اسلام در سخنی که از ایشون نقل شده میفرماید لوددت انی اقضو فی سبیل الله فاقتل ثم اقضو فاقتل ثم اقضو فاقتل. دوست داشتم در راه خدا جهاد کنم، کشته بشم، زنده بشم، جهاد کنم، کشته بشم، زنده بشم. این اشتیاق رسول خداست. خب این اشتیاق به هر کسی منتقل شده باشه، طبیعتاً آثار خیلی زیبایی به جا میگذاره. برخی از اطرافیان رسول خدا این شوق رو از رسول خدا دریافت کرده بودن و عملشون رو با زیبایی انجام دادن. الهی فدای ابا عبدالله الحسین بشم. شب عاشورا کاری با اصحابش کرد، اصحاب به اوج رسیده بودن دیگه. بحث انگیزه سازی و ایمان بخشیدن به بچه ها و یقینشون رو بالا بردن و اینها تمام شده، حالا رفته بحث آداب به اونجا رسیده. این عمل مورد رضایت خداست، ولی یه زمانشون ابا عبدالله الحسین اذن داده. خب این که یقین داریم عملمون مورد رضایت خداست، مخلصانه هست، بهشت رو بهشون نشون داد. یه کسی میتونه فکر دیگه بکنه؟ اصلا تموم شد دیگه. شرمنده خدا هم بودن، مخلص بودن. یکیش اینه که عجب نداشته باشه دیگه، غرور هم که نداشتن، چون اون نعمت خدا رو میدیدن دیگه شرمنده میشدن. خدا آخه ما یه جان ناقابل داریم، شما میخواید چه لطفی ما بکنید، ما شرمنده میشیم دیگه. عمل مخلصان. البته دلایل دیگری هم برای شرمندگیشون بود که در روضه خودم امشب عرض میکنم برای شما. در مقام آداب فرمود خب بلند شید برید لباس هاتون رو بشویید، این لباس ها فردا کفن شما خواهد شد. آقا اینا اومدن با یه شوق شروع کردن لباس ها رو شستن. بعضیا سوال میکنن که آب مگه قحط نبوده در کربلا؟ اصل قحطی روز عاشورا بوده. قبل از عاشورا یاران و اصحاب میرفتن آب میآوردن گاهی، و خود حضرت هم و اصحابشون چاه کنده بودن آب در میآوردن. منتها اون آب چاه که استفاده میشد اون آب شور بود دیگه، خوردن نداشت. معمولا اینطوریه میگن. پس آب بوده برای شستن لباس، غیر از اون روزه های آتشی است که باید اونو جداگانه خواند. و البته اصل آتش هم فقط مال روز عاشورا بوده. مگه میشه بچه ها تا سوعا و روز قبلش تشنه بشن؟ ابوالفضل العباس وایسه به آتش بچه ها نگاه بکنه، علی اکبر وایسه به لب تشنگی بچه ها نگاه بکنه؟ یورش میبردن، آب به اندازه لبهای بچه ها میرسوندن. ولی روز عاشورا کار سخت شد، در بحبوحه جنگ دیگه امکان رفتن کنار نهر علقمه هم نبود، و تنها کسی که تونست دسترسی پیدا بکنه قبل از ابا عبدالله الحسین، ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم بود، که داستان و ماجرای ابوالفضل العباس رو هم میدونید. این آدابی که امام حسین به دوستانش یاد میداد که برید لباسهای خودتون رو مرتب کنید، خود ایشون به نوعی این آداب رو رعایت کرد. لباس رو که گرفت از خواهرش زینب، لباس مقدار تنگ بود. نمیدونم این لباس همون لباسی بوده که مادرشون فاطمه بافته بودن که تن ابا عبدالله الحسین باشه. حضرت شروع کردن شکافهایی در این پیراهن ایجاد کردن، فرمودن لباس تنگ خوب نیست آدم بپوشه، با دقت و ظرافت جزئیاتشو داره رعایت میکنه. شایدم حضرت لباس رو کمی پاره پاره کردن، کسی طمع نکنه لباس رو از تن ابا عبدالله الحسین بیرون بیاره، شاید گرگ صفتی و نامردی اونها رو خبر داشته، نمیدونه. بالاخره زینب اومد کنار گودی قتلگاه، همون لباس هم تن ابا عبدالله الحسین نبود. آقا ابا عبدالله الحسین همه کارا رو با آدابش انجام داد. یکی از کسانی که با آداب به شهادت رسید در کربلا ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم بود. با برادرها اومدن در اطراف ابا عبدالله الحسین، آقا اجازه بده بریم میدان. آقا برگشت یه روزه مفصل، دو تا روزه مفصل براشون خورد. روزه اول روزه غریبی خودش بود، فرمود دیگه میخواید یاری نکنید حسین رو تنها بگذارید، تعبیری شبیه به این. خب عشق ریختن، چون میدیدن که دارن با رفتنشون حسین رو تنها میگذارن. چیکار کنن؟ نمیتونن که تا لحظه آخر زنده بمونن، باید برن در دفاع از ابا عبدالله حسین. نمیتونن وایسن شهادت ابا عبدالله حسین رو تماشا کنن بعد به شهادت برسن. اصلا فلسفه حضور اونا دفاع از ابا عبدالله حسینه. امام حسین میدونست چی بگه به اونا. دوست داشت این داداشاش هم یه گریه‌ای برای روضه حسین کرده باشن و رفته باشن. بعد ظاهرا جمله دوم رو که حضرت میفرماید اونها گریه‌شون شدیدتر میشه. میفرماید حالا به تعبیر من، حالا من هیچی، بعد از شما خواهرتون زینب چگونه تو این بیابان تنها بمونه؟ صدای گریه‌شون بالا رفت. بعد حضرت اجازه داد. اجازه رو که دادن حضرت، ابوالفضل العباس با برادرها اومدن این طرف. ببینید کار باید قشنگ انجام بگیره. خدایا ما این ماهرمزونمون رو قشنگ اجرا نکردیم، شما به قشنگی خودت بپذیر. نمازامون ناقص، بدون تعقیبات، سحرهامون ناقص، روزهامون ناقص. به زیبایی ابوالفضل العباس از ما این ماه رمضان رو بپذیر. خب ما قشنگ کار نکردیم دیگه، خراب کردیم ماه رمضانمون. اما اون خوبهایی که هیچی رو خراب نکردن، یک لکه خرابی تو کارشون نبود. صدا زد برادران من آمادم جلوتر از همه، اشتیاقم رو به شهادت میدونید. حالا البته اینا با شرح بنده است، اصل حرفی که زدن این بود، میخوام شما قبل از من به شهادت برسید، من داغ برادر رو دلم بنشینه بعد از این دنیا. برادرای ابوالفضل رفتن همه یکی یکی به شهادت رسیدن. ابوالفضل عباس اومد بدنها رو برداشت به خیمه ها آورد، نوبت رفتن خود ابوالفضل عباس شد. یه جمله روزه ابوالفضل بخونم. تا اومد امام حسین خم بشه بدن عباسشو برداره، ابوالفضل عباس یه درخواست کرد، گفت آقا میشه بدن من رو بر نداری ببری به خیمه؟ چرا؟ دلایلش متعدده. یکی شاید این باشه که ابوالفضل دیده وقتی آدم خم میشه بدن برادر رو برداره چگونه کمرش شکسته است، چه داغی تو دلش نشسته است، خودش تجربه کرده، نخواست این رنج رو به ابا عبدالله الحسین تحمیل بکنه. شاید هم نخواست بدنش بیاد جلوی چشم بچه های ابا عبدالله الحسین، بچه ها ناامید بشه، بگذار موقع تازیانه خوردن یه نگاه به گوشه علقمه بکنن، لااقل یه امیدی داشته باشن. علی لعنت الله للقوم الظالمون.
بیان ننبی نقطه آی آر.